بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث معنای حرفی که همونطور که از ابتدا گفتیم یک بحث تحلیلی است، یعنی ما دنبال کشف ظاهری نیستیم، بلکه در به دنبال این هستیم که ظاهر مکشوفی رو تحلیل بکنیم. آقای صد به این جمع‌بندی تا اینجا رسید که معانی حرفی به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته که به تعبیر ایشون تحلیلی هستن، ذهنی اند و تحلیلی اند، موطن اصلی اینها در خارجه. ایشون فرمود چون اینا موطنشون در خارجه و خود نسبت یه نسبت تحلیلی است در ذهن، این نسبت نسبت ناقص است. یه دستم اونهایی که نه، موطن اصلیشون در ذهنه و واقعا در ذهن یک نسبتی وجود داره که حرف برای همون نسبت واقعی ذهنی وضع شده. ایشون فرمود اینا نسبت تامه. این داستان که در مورد حروفیشون بیان کرد، در مورد حیات هم تکرار کرد. تا اینجا بحث ما حیات ناقصه رو گفتیم، حیات تامه رو هم بحث کردیم، قسمت اخباریشون رو، انشاییش هست و البته بحث نشد. ایشون در هیئت ناقصه هم همین بحث رو گفت، در هیئت تامه هم دوباره همین بحث رو تکرار کرد که همه این حیات وضع شده اند برای یا نسبت تحلیلی ذهنی که در این صورت یک مفاد ناقص دارن، یا نسبت واقعی ذهنی که در این صورت یک نسبت تام دارن. در مورد حیات جمله یا جمله تام در بخش اخباریش، البته باسه تاکید میکنم هنوز راجع به انشاء از ایشون بحثی نگفت، ایشون اومدن فرمودن خب اینها سه جوره جملات اخباری. یه وقتی اسمیه است زیدون قائمون، یه وقت فعلیه است قام زیدون، یه وقت مزدوجه است زیدون قامه. توضیح دادن که زیدون قامه واقعا دو تا جمله است. بعد از این توضیحات و با توجه به این بحثایی که کردن، فهمودن که این همه این جمل وضع شدن برای نسبت تصادقیه. و در نسبت تصادقیه که خب روی مبنای ایشون که از ابتدا گفتن وقتی نسبت تام است که یک نسبت واقعی ذهنی وجود داشته باشه، ایشون باید تمام اینا رو روی اون مبنای خودش درست کنه دیگه. ایشون فهمیدن خب این نسبت واقعی ذهنی در جمله اسمیه عبارت است از همین که ما یه موضوعی زید و یک محمولی قائم داریم که این زید و قائم در خارج به یک وجود موجوده. ذهن من اینها رو از هم جدا میکنه و بعد نسبت تصادقیه ایجاد میکنه، یعنی طوری که من از خلال یکی از اینها دیگری رو میبینم. به تعبیر ایشون یوری احدهما الاخر، یکی از اینها دیگری رو به من نشون میده. بعد که رسیدیشون به جمله فعلیه قام زیدون، باز گفت اونجا هم نسبت تصادقیه است. گفت تصادق دو جوره، یه وقت جمله خبری اسمی است، یه وقت جمله خبری فعلی است. گفت ولی در جمله فعلیه تصادق به اون معنایی که در جمله اسمیه گفتیم نیست، بلکه اینجا چون قام زیدون که قام عین زید نیست در خارج، گفت اینجا در واقع ناظر به این است که در خارج یک حقیقتی وجود داره که اون حقیقت خارجی محل همین عرض است و در این حال خودش عرضم اونجاست، یعنی اون زیدی که در خارجه که قیام قائم به اونه، این قام زیدون به اون اشاره. خب ببینید ایشون در واقع بدون اینکه این وسط اسمی بیاره، یک بار در مورد حرف و یک بار در مورد نسبت تصادقیه گرفتار اشتراک لفظی میشه. یعنی میاد میگه آقا حرف یه گروهش وضع شده برای نسبت تحلیلی ذهنی، یه گروهش وضع شده برای نسبت واقعی ذهنی. خب این نسبت تحلیلی ذهنی و نسبت واقعی ذهنی که موضوع له حرفن، مثلا دو سنخ معنان. بنابراین حرف مشترک لفظیه، برای دو سنخ معنا وضع شده. دوباره در بحث نسبت تصادقیه ایشون میاد میگه نسبت تصادقیه در جمله اسمیه هست، در جمله فعلیه هم هست، اما نسبت تصادقیه اینها باز معناش یکی نیست. تصادق در جمله اسمیه یه معناست، چون زید و قائم به یک وجود در خارج موجودن، اما تصادق در جمله فعلیه به معنای دیگری است. قام زیدون، قام که عین زید نیست، فعل که عین فاعل نیست. در جمله مزدوجه که حالا ایشون اول اثبات کرد که این جمله هست، شواهدی بر این آورد که این جمله مشترک بر یک جمله، مشتمل بر یک جمله دیگری است، و اون حرفی که بعضیا زدن که این یک جمله است، زیدون قامه همون قامه زیدونه که فاعلش مقدم شده، اینو ردش کرد با شواهد وجدانی لغوی که درستم بود این فرمایش ایشون. بعد از این رسید به داستان نسبت تصادقیه. دوباره در نسبت تصادقیه در جمله اسمیه، باز دوباره ببخشید در جمله مزدوجه، باز دوباره ایشون به این نتیجه منتهی شد. یه دوتا احتمال داد، اون احتمال اول رو گذاشت کنار، احتمال دوم گفت اینجا مقصود ازش زیدون قامه حمل اصلا به این معنا نیست که اینها دوتا مفهومن به یک مصداق، چون زیدون که این قامه نیست، بلکه به این معناست که زید و در واقع قامه که حالا در زیدون قامه داریم میگیم، که وقتی ما این زید رو، زیدون قامه رو به صورت در واقع چیز نگاه کنیم، به صورت واقع خارجیش رو نگاه کنیم، اون چه که در خارج وجود داره اون حقیقتاً بر موضوع قابل صدقه. زیدون قامه، اون قامه حقیقتاً صفت زید است در خارج، یا ابوه قائم حقیقتاً صفت زید است در خارج. نه اینکه زید متحد با ابوه قائم، نه متحد که نیست، زید یه چیزه، ابوه قائم یه چیز دیگه است. ابوه متحد با قائم، ولی زید غیر ابوه قائمه، زید غیر قام است. خب این داستانی که ایشون فرمودن تا اینجا، این به اصطلاح عربی مفارقات، یعنی این مواردی که ما احساس میکنیم نسبت تصادقیه داره چند معنا میشه، حرف داره چند معنا میشه، احساس میکنیم که یک غموزی به اصطلاح عربی، یه پیچیدگی توی مطالب هست که مطلبی خیلی به هم به قول معروف پیچیده شد، یه جوری شد که آدم الفاظشو میگه ولی مثل این که خیلی مفهوم روشنی نداره. عرض کردم خود اینها شاهد بر اینه که این یک اشکال در تفسیر وجود داره. آقای صد یه نکته ای رو بهش توجه کرده، در ادامه بحث میگه، من نمیخوام البته به اون بحث بپردازم، ایشون در ادامه بحث یه بحثایی داره، حالا اشاره میکنم بعدن تا میرسه بعد مقداری بحث به نظریه محقق عراقی در باب تام و ناقص که من اون نمیخوام بگم اصلا. یه نکته ای رو اونجا میگه تو بحث نظریه محقق عراقی در تام و ناقص، با اون اینه که ایشون میگه هیچ کس تام و ناقص رو درست معنا نکرده. من هرچی گشتم ایشون میگه هیچ کی هیچی نگفته حرف حسابی، الا محقق عراقی یه چیزی گفته، بعد ایشون کلام محقق عراقی رو نقل میکنه و همه رو رد میکنه، میگه اینم که گفته بی ربط گفته، اگر حرف درستی باشه همونی که ما گفتیم. ایشون یه چیزی تو ذهنش بوده که این تام و ناقص چه فرقی با هم دارن؟ این نکته ای که تو ذهن ایشون بوده درسته. فوقش این نکته رو در مقام تحلیلش به نظر من ایشون اشتباه رفته، کلن اشتباه رفته. برای همین ایشون یک سری مشکلات پیدا کرده، یکی این بحثی که گفتم، یکی هم همین بحث که قبلا اشاره کرده بودیم. خب ایشون در هیئت ناقصه فرمود وصف صفت و موصوف و مضاف و مضاف الیه، بعد در مورد مضاف و مضاف الیه ایشون گفت ضرب و زیدن، این ضرب یه چیزیست در خارج غیر زید، بینشون یه نسبتیست، پس این موطن اصلیش در خارجه. اما در مورد زیدون القائم صفت و موصوف ایشون اونجا گرفتار یه مشکلی شد، بخواب این زیدون القائم این موطن اصلیش خارج نیست، چون زید و قائم اینه همان، ایشون نسبت تصادقیه هم بعد رو همین سوال میکنه. بعد گفت این نسبت تحلیلیه، ولی اینجا رو بی سر صدا ازش رد شد، هیچی نگفته ایشون. من یقین دارم ایشون توجه داشته، یه کسی هم سر درس یه چیزی شاید گفته ایشون، ولی مثل خدا رحمت کنه مرحوم آقای فاضل که بعضی اشکال میکردن، ایشون همجوری آهسته آهسته خیلی به تعنی درس رو میفرمود، چه برای همین بنده توفیق نداشتم درس ایشون شرکت کنم، ولو خیلی ارادت خدمت ایشون داشتم و خیلی هم ازشون گاهی وقتا استفاده میکردم، اما درس ایشون نمیتونستم، چون نمیتونستم تحمل کنم اونجور تک تک صحبت کردن. ایشون همجوری که تک تک صحبت میکرد یه کسی اشکال میکرد، با همون لحن خودشون میفهمیدن مرحوم آخوند در شفایه اینجوری میکردن، یعنی دیگه خفه شو هیچی هم اشاره نمیکردن، هیچ صدایی تو ضبط و اینا نمیاد. احتمالاً آقای صدرم بعضی این اشکالی که من گفتم و اونام کردن، بعید میدونم شاگرداشم اینقدر دیگه بی‌حواس بودن، ولی احتمالاً دیگه اینجا آقای صدر حتی به عنوان یک انقلت و قلت هم نگفته، اینجوری کرده رد شده. آقا اگه این بحثی که شما میگه همه این قصه درست باشه، پس جمله وصفیه که یک جمله ناقص رو مبنای همه دیگه، اینی که کسی نمیگه زیدون القائم یه جمله تامه، خب این جمله وصفیه رو مبنای شما که میگی این زید از قائم در ذهن جدا میشه، بعد نسبتی بینشون قرار داده میشه، پس این باید تام باشه رو مبنای شما، یعنی این نسبت واقعی ذهنیست. ایشون یه چیزی رو این وسط میگه، نمیگه به عنوان جواب به این اشکالا، خب دقت کنین، هیچ نگفته این قلت قلتو، اینه نفرموده ایشون، ولی یه چیزی میگه ایشون که من فکر میکنم اینی که داره هی میگه به اشکال مختلف چند بار این رو میگه، این جواب به این اشکاله، این اشکالی که الان گفتم که آقا زیدون القائم روی این مبنای شما باید نسبت تامه باشه، به چی رو ناقص است؟ ایشون یه جمله ای میگه، اینو چند جا میگه، اینجا هم گفته، با اون اینه میگه فالجمله الحمليه موضوعه لافاده نسبه التصادقيه، به معنا انه كلما لاحظت الموضوع وجدت المحمول صادقا في حقه تصورا وهذا كما يعقل في المحمول الافرادي كذلك يتعقل في الجمله. که این کلمه که ایشون اینجا میگه مطلبی است که توی جمله اسمیه هم گفته، فکر کنم اسلایدشو من الان دیگه حذف کردم اینجا، که ایشون میگه جمله اسمیه و جمله فعلیه، ببخشید جمله اسمیه و جمله وصفیه حقیقتاً یه چیزه، زیدون القائم و زیدون قائمون یه چیزه که ما دو جور بهش نگاه کردیم. حالا به تعبیر ایشون میگه زیدون قائمون قبل العلم بها، زیدون قائمونه جمله اسمی است، بعد العلم بها یعنی بعد از این که ما علم پیدا کردیم که بله زیدون قائمون، حالا زیدون القائم جمله وصفی است. خب این جمله که ایشون هی میگه به نظرم میخواد همون اشکال جواب بده که حالا این جمله وصفیه شما تام شد که رو مبنای شما، چون شما میگی این نسبتش در خارج نیست اصلا. خب شما قبلا گفتی نسبتی که موطن اصلیش ذهنه این تامه است، چطور اینجا اینو میگی ناقص است؟ ایشون میخواد اینجوری درستش کنه که خب خود این درست کردنه، حالا اب نداره، اینا که ادبا گفتن، خود ایشون هم اشاره میکنه میگه اینو ادبا گفتن، ولی کن این حرفی که ادبا گفتن، ببینید این جمله در جمله اینو من حس نکردم اسرائیلو، ببینید و به هازا قد یتزه سر الکلام المعروف و هو ان الاوصاف قبل العلم بها اخبارم. میگه این جمله که میگن اوصاف قبل از علم به اونها خبرن، اینجا درست میشه که قبل العلم زیدون قائمون این خبره، بعد العلم زیدون القائم این وصفه. میگه و ان الجمله الوصفیه، این که باز میگن متأخرتون رتبتن عن الجمله تامه، جمله وصفیه تأخر رتبی داره از جمله تام. چرا؟ فانه من تأخر الحاکی، که جمله وصفیه باشه، عن المحکی، که جمله خبریه باشه، جمله تامه باشه. فان نسبت مفاد الجمله الوصفیه الى مفاد الجمله التامه نسبت و مفاد جمله الاضافه المرجل الى الواقعه الخارجیه. فرما نسبت جمله وصفی به جمله تام، یعنی نسبت زیدون القائم به زیدون قائمون، مثل نسبت جمله اضافی میمونه قیام و زیدن به واقع خارجی، چون قیام و زیدن یه امریست که در خارج موطن اصلی نسبتشه. این حرفایی که ایشون میگه به نظرم میخواد اون اشکال رو حل کنه، هرچند اون اشکال باز باقی میمونه که بالاخره اگه اینطوری که شما میگی باشه، قصه اینطوری که شما تفسیر کردی تا اینجا باشه، ما باید بپذیریم که جمله وصفیه یک جمله تام است. نه دیگه، میخواد بگن اگه این روی این مبنا، حالا اون حرفی که اونا زدن به قول شما فیل خالخالی یا هر وصفی که ما میدونیم در خارج نیست، میگن اون در واقع ما توهم میکنیم یک جمله خبریه ای رو از یک واقع توهمی، بعد به لحاظ اون واقع توهمی میگیم اینو، یعنی بالاخره اینم باب و توجیه واسه، یه توجیه براش درست میشه. بعد ما یک بحثی گفتیم که اون بحث رو در جمله وصفیه گفتیم، در جمله اسمیه گفتیم، در جمله فعلیه هم گفتیم، در جمله مزدوجه هم همون بحث هست. ما گفتیم رجلون عالمون، این یک طرف نسبت رجل، یک طرف علم، یک نسبتی است که هیئت برش دلالت میکنه. زیدون عالمون که جمله اسمیه است، یک طرف دو تا نسبت درش هست، یه نسبتی است که یک طرفش علمه، یک طرفش یک هویی است که اون هو به استرار عقلی برش دلالت میشه، که نسبتش رو هیئت فاعل نشون میده. یک نسبتی بین زید است و اون هو که اون نسبت این همانی، نسبت تصادقی بین ایناست، مثلا نسبت تصادقی بین قائم و زید یا عالم و زید نیست، بین زید است و اون هویی که به استرار عقلی عالمون اون رو میفهمونه. بنابراین دو تا نسبت اینجاست، یه نسبتی که عالمون هیئتش برش دلالت میکنه، یه نسبتی که جمله وصفی، جمله اسمیه هیئتش برش دلالت میکنه، نه هیئت افرادی. در علم زیدون ما میگیم که یک نسبتی است که یک طرفش زیده، یک طرفش علمه، و یه نسبتی که هیئت فعل برش دلالت میکنه. اینجا دو تا نسبت نیست، یه دونه نسبت بیشتر نیست، و اون نسبت هم بین زید است و علم، و اونم هیئت فعل برش دلالت میکنه. بنابراین در علم زیدون ما قائل نیستیم به این که هیئت جمله داله بر چیزی است، که البته خود آقای صدرم بعدن در این که هیئت جمله اینجا دلالتی داشته باشه تردید میکنه و نمیپذیره. در زیدون علمه باز مثل زیدون عالمون دو تا نسبته، یه نسبت است بین علم و یک خوه که اونو ماده علم یک طرفشو دلالت میکنه، هیئت علمه نسبتشو دلالت میکنه، و اون هوه که حالا در جایی که ذکر نشه مستتره، در جاهای دیگه که اون اصلا بیان میشه، مثلا اگر بود زیدون و عمرون علما، اون الف تثنیه فاعل در واقع علمه است که نسبتی بین اون علم و اون فاعل اون ضمیر وجود داره که هیئت فعل برش دلالت میکنه. زیدون علما بیان این است که زیدون و عمرون علما بیان این است که این زید و عمر همون الفه هستن، یعنی این همانی رو بین اینا بیان میکنه، و این همانی رو اصطلاح ما در تمام موارد به یک معناست، چند جور معنا نیست که جمله اسمیه تصادقیه یه معنا باشه، جمله فعلیه تصادقیه یه معنا باشه، جمله مزدوجه تصادقیه یه معنا باشه، اینجوری نیست، همه جا یه معناست. در تمام موارد این همانی که حالا ما اینجا سعی کردیم به صورت یه نمودار نشون بدیم بین یک مثلا فاعلی یا موضوعی است و بین یک هوی، این همانی ها، نه اینکه هوه داله بر نسبته باشه. اینو دقت کنید، یه بحثی رو آقای صد کرده، تهدید و دال علی نسبت الخبریه، اینو بخونید ببینید این فرمایش که آقای صد اینجا گفته داشته نظر ما رو توضیح میداده و رد میکرده یا یه چیز دیگر رو داره میگه و رد میکنه، اینو فردا خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.